4 بار در هفته به مدت 40 دقیقه در مقایسه با گروه کنترل موجب افزایش معنادار مسافت پیموده شده در آزمون‌های عملکردی مثل آزمون راه رفتن داره. آمادگی قلبی جزء مهمی از آمادگی جسمانیه که سطح اون در افراد کمتوان ذهنی بسیار پایینه. مسافت پیموده شده در آزمون‌های سنجش استقامت قلب و عروق به عواملی از جمله قدرت پایین تنه و همچنین تهویه تنفسی بیشینه و ترکیب بدنی مناسب بستگی داره. در تحقیقاتی که تمرین از نوع ترکیبی بود، هر سه عامل مؤثر در آمادگی قلبی و عروقی به طور چشمگیری افزایش یافته بود. نتایج یافته های این پژوهش نشون داد که انجام تمرینات حوازی برای دختران کمتوان ذهنی مؤثر هستش و برای بهبود استقامت قلبی و عروقی میتونن از حجم های تمرینی 4 بار در هفته به مدت 40 دقیقه استفاده کنن و برای کاهش نسبت دور کمر به باسن یا VHR از حجم تمرینی 3 بار در هفته به مدت 45 دقیقه بهره ببرن. در مورد شاخص‌های وزن و VO2max یا تهویه تنفسی بیشینه میتونیم از هر دو حجم تمرینی استفاده بکنیم. پس برنامه‌های تمرینی حوازی برای معلولین ذهنی بسیار میتونه کارآمد باشه برای جلوگیری از بیماری‌های قلبی و عروقی و بیماری‌های کرونری. با تشکر از پژوهشگران این مقاله که نتایج ارزشمندی رو به جامعه ورزشی و جامعه افراد کمتوان ذهنی ارائه دادن. علاقه‌مندان فیلم‌های ورزشی با دیانا قاسم‌زاده همراه باشید با معرفی یک فیلم ورزشی.
تصور کنید جمعیت در خیابان‌های بوستون موج می‌زنند، صدای تشویق، پرچم‌هایی که در باد تکان می‌خورند و دونده‌هایی که با تمام توان به خط پایان نزدیک می‌شوند. اما ناگهان انفجاری مهیب، سکوتی سنگین، جیغ‌هایی که در هم گره می‌خورند و چشمانی که از درد و وحشت پر شدند. اینجا آغاز داستانی است که فراتر از یک تراژدی می‌رود. داستان مقاومت، امید و تولدی دوباره. استرانگر یا قوی تر یک درام الهام بخش به کارگردانی دیوید گوردون گرین است که بر اساس داستان واقعی جف بومان، یکی از بازماندگان بمب‌گذاری ماراتون بوستون ساخته شده است. جک جیلنهال در نقش جف یکی از تأثیرگذارترین بازی‌های دوران حرفه‌ای خود را ارائه داده. مردی که پس از دست دادن پاهایش نه تنها باید با درد جسمی کنار بیاید، بلکه باید با خودش، با زندگی و با انتظاراتی که دیگران از او دارند بجنگد. استرانگر فقط یک فیلم درباره یک حادثه تلخ نیست. این فیلم درباره نیروی درونی انسان، درباره بازسازی خود و درباره کشف معنای واقعی قهرمانی است. اگر به دنبال فیلمی هستید که شما را به چالش بکشد، اشکتان را درآورد و در نهایت الهام بخش باشد، قوی تر را از دست ندهید. ممنون از توجهتون. دیانا قاسمزاده، سگام.
اگر به علم و ورزش علاقه‌مندید، سگام برنامه‌ایه که نباید از دست بدید. سگام به سوی آینده‌ای روشن‌تر در ورزش.
گام سوم.
گام سوم سگام و همراه هستم با خانم دکتر الهام پیشگر، فوق تخصص گوارش و هیئت علمی دانشگاه ایران. قراره در این گفتگو در خصوص گوارش صحبت بکنیم و فعالیت ورزشی و اینکه فعالیت ورزشی چه اثراتی میتونه روی گوارش افراد داشته باشه. سلام و درود خانم دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه سگام.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم دکتر عزیز و شنوندگان عزیز در منزل و شنوندگان عزیز رادیو ورزش و برنامه سگام.
بله خیلی خوش اومدی خانم دکتر. عوارض گوارشی برای ورزشکارا بعضا باعث میشه که نتونن یک فعالیت ورزشی رو به انتها برسونن، یا به دلایلی که براشون این مشکلات پیش میاد ممکنه عاملش رو فعالیت ورزشی بدونن و فعالیت ورزشی رو گاهی کنار بذارن، و برخی از مواقع شاهد این هستیم که توصیه میشه فعالیت ورزشی بسیار میتونه کمک کننده باشه و فواید بسیار خوبی داره برای اینکه حتی سیستم گوارشی فرد رو تقویت بکنه. جدا از این قضایایی که عنوان کردم، واقعا فعالیت ورزشی برای سیستم کلی بدن، حالا دستگاه و ارگانهای مختلفی که در بدن وجود داره، میتونه فواید بسیار خوبی داشته باشه. حتی گفته شده که خیلی از سرطان‌ها رو میتونه کنترل بکنه تا یا حتی میتونه پیشگیری کننده باشه از بروز اونها. اما در خصوص سیستم گوارشی، ما فعالیت‌های ورزشی مختلفی رو داریم که افراد با توجه به شرایط سنی مختلفی که دارن اونها رو تجربه میکنن، از قهرمانی گرفته تا فعالیت‌هایی که به صورت عمومی و همگانی هستش. اول میخوام از زبان شما یه متخصص و فوق تخصص حوزه گوارش بپرسم که فعالیت ورزشی چه فوایدی برای جزء گوارش ما داره؟
بله درسته، همجور که گفتین ورزش هم میتونه عوارضی در دستگاه گوارش ایجاد بکنه و هم اینکه فواید متعددی در دستگاه گوارش داشته باشه، که حالا اگر اینو در وزنه بذاریم مسلماً ترازو به سمت فواید خیلی بیشتره تا مضرات. اگر یک ورزشکار ما ورزشش به صورت اصولی باشه، رژیم غذاییش مناسب باشه و زیر نظر یک مربی حرفه‌ای و خوب و با دانش این کارها رو انجام بده، مسلماً دچار عوارض نخواهد شد. حالا اگر بخوام در مورد خود دستگاه گوارش بگیم، این دستگاه گوارش کارهای متعددی میکنه، از هضم غذا هست تا جذب غذا هست تا تصفیه غذا. کبد به هضم و جذب و تصفیه غذا کمک میکنه. حالا اثرات دستگاه ورزش کردن بر دستگاه گوارش متنوع هست.
بله.
بخوایم شروع کنیم از تک تک این فواید صحبت کنیم، به نظرم مهمترین قضیه اینه که شما وقتی ورزش میکنید وزنتون متعادل میشه، و خود این که کسی که وزنش متعادل و بی ام آی فرد در رنج نرمال باشه، از خیلی از بیماری های دستگاه گوارش جلوگیری میکنه.
یعنی کاهش وزن اینقدر میتونه اثر بذاره.
بله دقیقاً، یعنی کسی که ورزش میکنه وزنشو میاره پایین، توده چربی بدنشونو میارن پایین، از یه سری از بیماری گوارشی جلوگیری میکنه که حالا من چند موردشو میگم. یکی این که از سرطان‌ها، از جمله سرطان‌های معده، سرطان‌های مری و سرطان‌های روده بزرگ جلوگیری میشه، چون که دیدن در تحقیقات خود اضافه وزن یک فاکتور خطر برای سرطان‌های دستگاه گوارشه. نکته بعدی خود کبد چرب هست. کبد چرب معمولا و تقریبا همیشه در افرادی دیده میشه که این افراد اضافه وزن دارن، بنابراین وقتی شما ورزش میکنین وزنتون میارین پایین، کبد چربتون هم درمان میشه. و من همیشه این موضوع رو به بیماران گوشزد میکنم که تنها درمان کبد چرب کاهش وزنه. شما وقتی که وزنتون رو کم کنین و چربی شکمیتون رو کم بکنین، خود به خود چربی در سلهای کبد هم از بین میره و کبد چرب شما برطرف خواهد شد.
البته خانم دکتر با توجه به صحبتی که قبل با هم داشتیم، کاهش وزن استاندارد دیگه.
بله، در بی ام آی فرد در محدوده نرمال قرار
بگیره. خود همون کاهش وزنی که بی رویه باشه خودش عوارض باز برای سیستم گوارش فرد.
دقیقاً، حالا در مورد کاهش وزنهای بی رویه هم بعداً صحبت می‌کنیم، جزء عوارض محسوب میشن. بقیه بیماریایی که با کاهش وزن از بین میرن، یکی که سرطان‌های لوزالمعده هست که موثره، یکی هم کسایی که اضافه وزن دارن ریفلاکس دارن، زخم‌های معده دارن، کسی که وزنش میاد پایین در ساحه گوارشش راحت تر کار میکنه، ریسک در واقع در خطر زخم های گوارشی، ریفلاکس های مری و خونریزی های گوارشی نخواهد بود. بنابراین این همه این مواردی که گفتم در واقع در نتیجه کاهش وزن و نگه داشتن وزن در رنج نرمال ایجاد میشه.
خانم دکتر، چربی هایی که دور توده های احشایی ما رو میگیرن در بدن، اونها هم عاملی هستن که فشار وارد بکنن و باعث ضعف بشن یا عوامل التهاب زا رو در اون ارگان و دستگاه بیشتر بکنن؟
بله خانم دکتر، همجور که عرض کردین، کلن برای بدن چربی هایی که دور احشا جمع میشن خیلی مهمتر تا چربی هایی که دور احشا جمع نمیشن، یعنی مضرات اینا خیلی بیشتر هست. چربی که داخل شکم هست هم التهاب زا هستش، هم اینکه فشار میاره، مثلا روی معده فشار میاره، ریفلاکس رو زیاد میکنه، هم التهابی که ایجاد میکنه و محیطی که در میکروب های بدن ایجاد میکنه باعث میشه که ریسک در واقع فاکتور خطر برای سرطان باشن. و همینطور در مورد کبد چرب هم عامل اصلیش هم چربی‌های احشایی هستن.
بله. بریم سراغ این که حالا ورزشکارا فعالیت ورزشی رو دارن انجام میدن، بعضا با توجه به نوع فعالیت ورزشیشون یک سری شکایت ها رو در حین فعالیت ورزشی و یا در انتهای اون فعالیت ورزشی دارن و باز دوباره برمیگردیم به فوایدش. من میخوام هی گریز بزنیم به اتفاقاتی که برای ورزشکارا میفته و اینکه حالا فواید ورزش چطور میتونه کمک کننده باشه برای این افراد. در مورد اینکه آیا، سوال اولم از شما، آیا نوع فعالیت ورزشی تاثیرگذار هست بر روی عوارض گوارشی؟ مثلا کسی که فعالیت قدرتی انجام میده با کسی که فعالیت هوازی و استقامتی انجام میده، آیا مشکلاتی که ممکنه به خاطر گوارش، به خاطر اون نوع فعالیتش براش ایجاد بشه، میتونه متفاوت باشه؟
بله، ببینید، ورزش هایی که در واقع قدرتی باشن و فشار داخل شکم رو بالا ببرن ممکنه خودشون عوارض دست و گوارش به همراه داشته باشن. مثلا همطور که دیدیم ممکنه که در این افراد فتق زیاد شده باشه، مثلا جداره شکم ممکنه پاره بشه، فتق و هرنی در این افراد بیشتر میشه، خود فتقای معده در این افراد بیشتر میشه، ریسک بیماری های مثل ریفلاکس تو اینها زیادتر میشه. بخاطر همین هست که میگیم که حواسشون باشه، فشار داخل شکمشون یواش یواش بره بالا،
حبس نفس یعنی نداشته باشن.
بله، یا اینکه افرادی باشن که حجم عضلات خوبی داشته باشن که بتونن این فشار رو در واقع منیج بکنن.
بله.
که دچار عوارض نشن.
درست.
در مورد عوارضشون هم یکی در مورد خود کاهش وزنشون بگیم، کاهش وزن اگر غیر اصولی و شدید باشه عوارض متعددی داره. حالا در کنار سوء تغذیه و کمبود سری ویتامین ها و مواد مغذی، این افراد ممکنه که دچار یبوست بشن، چون که آب زیاد نمیخورن، غذایی که میخورن معمولا کالری مناسبی به بدنشون نمیرسه. یکی این قضیه است. یکی این که ممکنه ریسک سنگ های کیسه صفرا در این افراد زیاد بشه اگر کاهش وزن شما خیلی سریع اتفاق بیفته و در محدوده، مثلا ما همیشه میگیم که شما باید ماهانه در حد 1 تا 5 کیلو وزنتون کم کنید. اگه بیش از این باشه ریسک سنگ های کیسه صفرا و التهاب کیسه صفرا در این افراد بیشتر میشه. و یکی این که این افراد ممکنه همونطور که گفتم اگه که فشار داخل حفره شکم زیاد بشه ریسک ریفلاکس، زخم های معده، زخم های انتهای مری در این افراد بیشتر میشه.
حتی با توجه به این زخمایی که عنوان کردید و فشاری که داره وارد میشه، احتمال خونریزی های گوارشی هم وجود داره.
بله بله، خیلی ممکنه که این زخم اگه درمان نشن، تشخیص داده نشن، ممکنه ریسک زخم های گوارشی و خونریزی و عواقب اون باشون مواجه بشن.
سگام، با سگام رو به جلو حرکت کنیم.
خانم دکتر، خیلی از ورزشکارا به خاطر موادی که استفاده میکنه، حالا مکمل ها یا یه سری از مواد غذایی خاصی که برای خودشون حالا ترکیب میکنن برای نوع فعالیت ورزششون، حالا میخوان جنبه انرژیزا داشته باشه براشون یا عضلساز باشه، آیا این مکمل ها هم تاثیرگذار هستش روی سیستم گوارش؟
بله 100%. خیلی به نکته خوبی اشاره کرده. متاسفانه ما اخیراً میبینیم که خیلی از ورزشکاران که مراجعه میکنن به کلینیک های گوارش و کبد دچار اختلال آنزیم های کبدی هستن. مکمل های ورزشی اگر که در حجم زیاد استفاده بشه یا از برند هایی باشه که معتبر نباشن یا تاریخ انقضاشون گذشته باشه، اینها باعث افزایش آنزیم های کبدی میشن و در موارد نادری اگه اینا تشخیص داده نشن و یا اینکه مصرف اینها در این افراد محدود نشه، ممکن به سمت نارسایی کبد، پیوند کبد هم پیش برن. بنابراین من توصیه میکنم که اگر فردی اول که تا اونجا که میتونن واقعا از مکمل های صنعتی استفاده نشه. یکی این قضیه. دوم این که اگه کسی حالا تصمیم گرفت میخواد ورزش حرفه‌ای انجام بده، حتما باید زیر نظر یک متخصص تغذیه و یه متخصص کبد بعد از شروع این مکمل ها آنزیم های کبدشون رو به فواصل و مرتب چک بکنن و هر زمان که دیدن که آنزیم های کبدشون میره بالا، بلا فاصله مصرف این مکمل ها رو قطع بکنن که دچار عواقب نارسایی کبد و موارد دیگه‌ای که دیگه متاسفانه درمانی هم براشون وجود نداره نشن.
درسته خانم دکتر. حالا کسی که ممکنه درگیر آنزیم های کبدی شده، هنوز متوجه نیستش که اختلالات آنزیم های کبدی براش ایجاد شده، چه نشانه هایی برای این فرد معمولا ظاهر میشه؟
متاسفانه آنزیم های کبدی وقتی شروع میکنه به بالا رفتن هیچ علامتی نداره در اوایلش، بنابراین فرد اصلا متوجهش نمیشه. زمانی ممکنه متوجهش بشه که درصدی از کبدش رو از دست داده باشه یا دچار زردی بشه که در اون صورت دچار التهاب و خستگی و ضعف سریع بدن و خارش و تغییر رنگ پوست بدن میشه که اون هم دیگه خیلی مواردیه که در واقع نارسایی کبد پیشرفت کرده و آسیب به کبد ایجاد شده. بنابراین همونطور که گفتم در هم زمانی که آنزیمای مکمل ها رو شروع میکنن، آنزیمای کبدشون رو به فواصل چک کنن که متوجه شروع آسیب به کبد زودتر بشن این افراد.
دوست عزیزی صحبتی میکردن در خصوص مشکلی که براشون پیش اومده بود و عنوان کردن که یکی از نشانه های اولیه‌ای که برای من ایجاد شده بود و من مجبور شدم که به متخصص تغذیه و حتی متخصص گوارش مراجعه بکنم این بودش که دور چشم به اصطلاح حالت تورم ایجاد شده بود و ملتهمه یه مقدار تغییر اون شفافیت خودش رو تغییر داده بود. آیا اینها میتونه نشانه های اولیه کسانی که مثلا تورمی در اطراف چشمشون وجود داشته باشه میتونه نشانه های اولیه باشه؟
جز نشانه های اولیه نیستن، چون اول از همه آنزیم کبد به صورت بی علامت بالا میره. کسی که دچار تغییر رنگ ملتهمه میشه یا ادم پیدا میکنه، یعنی ورم دست و پا پیدا میکنه یا دور چشمش ملتهب میشه، یعنی که این التهاب و طولانی مدت در کبدش داشته که باعث ایجاد یعنی باعث آسیب کبد و کاهش تولید پروتئین توسط کبد شده.
درست. و از دیگر عوارض حالا اختلالاتی که در حین ورزش ممکنه ورزشکارا تجربه بکنن، نگیم عوارض ورزش، اختلالاتی که ممکنه براشون پیش بیاد و حتی با یه سری توصیه ها بشه اونها رو کنترل کرد، مثلا مثل نفخ، مثل یبوست، اینها اختلالات خیلی رایج و معمولی هست، معمولا ورزشکار رو در یک برهه از زمان ممکن اونو تجربه بکنه. در مورد اینها چطور خانم دکتر؟
بله ببینید، عوارض دیگه یکی هم نفخ و یبوست هست، یکی هم آسیب ارگان‌های شکم. در مورد نفخ و یبوست، معمولا ورزشکارانی که ورزش‌های سنگین انجام میدن و در طی ورزش آب زیادی از بدنشون کسر میشه، یکی در این افراد دیده میشه. یکی افرادی که رژیم غذایی خیلی سنگینی رعایت میکنن یا مکمل های زیادی میخورن، چون مکمل ها اصلا فیبر ندارن، روغن داخلشون وجود نداره، به خاطر همین این افراد دچار یبوست میشن و خودشون نفخ پیدا میکنن. من توصیه میکنم که اگر کسی دچار نفخ و یبوست شد، اول که رژیم غذایشو به سمت رژیم غذایی نرمال و معمولی پیش ببره، مصرف فیبر رو زیاد کنه، از روغن های مناسب مثل روغن زیتون و خود زیتون و یا چیزهای دیگه مثل دانه چیا یا تخم شربتی خاکشی در محلول آباشون استفاده بکنن که این عوارضشون کمتر بشه، شدت ورزششون رو کمتر کنن. در حین ورزش کردن حتما سعی کنن از محلولهایی که مایع هستن به اضافه الکترولیت استفاده بکنن که تحرک دستهای گوارششون برقرار باشه. یکی این موارد رو رعایت کنن. یکی دیگه هم ورزش‌هایی که آسیب و ضربه به شکم وارد میکنه، مثلا تکواندو یا جودو، خودش ممکنه که آسیب به ارگان‌ها و احشای داخل شکم وارد بکنه که اون هم باید از موارد و محافظای مناسب استفاده کنن که دچار این عوارض نشن.
ان شاءالله در برنامه‌های آتی هم همراه شما باشیم که سوالات خودمون رو در حوزه به خصوص کبد، که مشکلات کبدی در برخی از ورزشکارا به خصوص ورزشکارایی که حرفه‌ای هستن بعضن زیاد هستش، ان شاءالله از شما جویا بشیم.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون تشکر میکنم. امیدوارم که اوقات خوبی داشته باشید.
خیلی ممنونم از حضور گرم شما. انشالله شما رو میبینیم. خدا نگهدار. به پایان بخشی دیگر از برنامه سگام رسیدیم. امیدوارم این برنامه مورد قبول شما شنوندگان عزیز واقع شده باشه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
زندگی با ورزش، فقط با یک شبکه رادیویی، شبکه رادیویی ورزش، موج اف ام در سرتاسر ایران. ورزش برای همه در همه جا، شبکه ورزش موج اف ام.
حقیقت، واقعیت،
مستند.
اینجا مستند خواهیم گفت
و مستند می شنویم.
پژواک موج 92،
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه از رادیو ورزش. عزیز سروران ارجمند، امیدوارم هر جایی که هستید و شنونده صدای ما در صحت و سلامت باشید. انشالله در کنار ما تا پایان این برنامه. اما امروز 10 اردیبهشت مصادف است با روز ملی خلیج فارس. جا داره که از طرف خودم و همکاران ارجمندم روز ملی خلیج همیشه فارس رو خدمتون تبریک و تهنیت عرض کنم. بله، به این بهانه در برنامه امروز یک پرسش موضوعی رو مطرح میکنیم و در مورد صحبت خواهیم کرد، این که ورزش چگونه و چطور میتونه نام خلیج فارس رو در دنیا تنین انداز کنه. دوستان، خلیج همیشه فارس شناسنامه ایران و هر ایرانی محسوب میشه. 10 اردیبهشت در تاریخ ایران روز مهمیه، روزی که یادآور از خودگذشتگی های ملت سرافراز ایران و فرار اشغالگران متجاوز پرتغالی پس از 117 سال تسلط جابرانه بر سواحل جنوبی کشور. خلیج فارس از دیرباز به همین نام در جغرافیای جهان ثبت شده و این دریا رو جهانیان با نام خلیج فارس می‌شناسند. برای تأکید نام خلیج فارس و اینکه جهانیان پیوسته تنین این نام رو احساس کنند، ورزش میتونه به طور مؤثر عمل کنه. برای این کار راه‌های مختلفی وجود داره و میشه اقدامات گوناگونی رو انجام داد.
تاریخ در دل خودش حک کرده و این نام موندگارتر از اون هست که تغییر کنه. سیاسی کاری هایی که متأثر از فشارهای دشمنان عظمت ایران موجب شده تا به نام خلیج همیشه فارس تعرض کنند. تلاش مذبوح دیگه‌ای که رنگ نگرفته و نمیگیره، چون نام این خلیج نیلگون همیشه پیداسته.
از 2500 سال پیش خلیج فارس، تمام نقشای دنیا میگن خلیج فارس.
حتی برخی روشنفکران هم مخالف این توهم هستند.
این سازمان ملل هست که نام اون رو خلیج فارس میخونه. این حرف من نیست.
این خلیج فارس.
استمرار هویت تاریخی و تمدن دیرپای ایران زمین با صیانت از عزت شکوهمند کشورمون ممکنه.
اسم خلیج فارس یه اسمیه که ثابت شده است توی تاریخ، همیشه همین اسم بوده و همیشه این اسم خواهد بود.
وقتش باز نشون بدیم که یک ایرانی.
مردم غیور و غیرتمند ایران در طول تاریخ همواره صیانت کردن از این آبراه مهم.
این خلیج برگرفته از تاریخ، فرهنگ و هنر ایرانیانه و سندی غیر قابل انکار داره. افتخار، اقتدار و اعتبار خلیج فارس که پابرجاست، مثل هم‌آوایی همه ایرانیان که از هر قوم و زبان یک صدا می‌خوانند.
خلیج فارسمونه، عشق ایرانمونه، یک وجب شب نمیدی، اینم از غیرتمونه، فارس اسم خلیج.
دوستان عزیز شنونده، امروز 10 اردیبهشت همطور که عرض کردیم مصادف هست در مناسبت‌های تقویمی با روز ملی خلیج فارس. روز ملی خلیج فارس که این روز رو گرامی می‌داریم و به صورت پررنگی بهش افتخار می‌کنیم و همین بهانه داریم صحبت می‌کنیم در این مورد که برای اینکه نام وزین خلیج فارس رو بیش از پیش پررنگ کنیم اون رو بیش از گذشته سر زبون‌ها بندازیم و به نوعی مقابله کنیم با سمپاشی‌ها و ترفندهای غیر اخلاقی که به ویژه از سوی کشورهای عربی و برخی از کشورهای عربی صورت می‌گیره، چگونه از ظرفیت ورزش می‌تونیم استفاده کنیم برای بلند آواز تر کردن نام خلیج فارس؟ از این ظرفیت استفاده کرد و ورزش چگونه می‌تونه نام خلیج فارس رو در دنیا تنین انداز کنه؟ صحبت کوتاه می‌کنم، می‌خوایم با یکی از عزیزان کارشناس در حوزه ورزش و البته در بحث جامعه شناسی روانشناسی صحبت کنیم که کاملا معروف حضور علاقمندان رادیو ورزش هستن، آقای دکتر محمد مهدی رحمتی استاد دانشگاه گیلان که